امروز 18 جلسه هفتم افلاطون خوانی رو خواهیم داشت با رساله منون. رساله منون اگر خونده باشید رساله رو که امیدوارم، یکی از رساله هایی که چند ایده اصلی فلسفه افلاطون در اون طرح میشه و برای نخستین بار به بحث گذاشته میشه. قبلا هم درباره رساله منون چند نکته رو اگه خاطرتون باشه گفته بودم. یکی از درخشانترین رساله هاست در هم بحث روش دیالکتیک که خیلی شاخصه و سقراط در این رساله به زیبایی تمام نشون میده کارکرد دیالکتیک رو و سعی میکنه که با پرسش و پاسخهای کوتاه کسی رو که هیچ دانایی نداره، هیچ علمی نداره به علم برسونه. خب ما در چند رساله قبل درباره مفهوم چند فضیلت از جمله شجاعت، خویشتنداری یا اعتدال صحبت کردیم. در رساله پروتاگوراس یک جمع‌بندی درباره این فضائل بحث شد که اینها با هم دیگه دیده شد. در رساله منون سوالی مطرح میشه و اون سوال اصلی که خود فضیلت چیه؟ حالا فارغ از این که اقسام فضیلت، عدالت چیست، شجاعت چیست و اعتدال چیست، خود فضیلت چیه؟ این سوال سقراطی یا سوال فلسفی که به چیستی اشیا نظر داره، به چیستی پدیده ها. یعنی وقتی کودک در شروع پرسشگری خودش اگر دقت کنید بیپرسه که این چیه، این چیه، همین سوال در واقع فلسفیه که از چیستی اشیا سوال میکنه و میخواد به چیستی امور پی ببره. سوال فلسفی همینه. یعنی هر وقت از چیستی امور سوال به میان میاد، یعنی قرار است که یک گامی از ساحت اولیه یا به اصطلاح از اون فطرت اول فراتر بره و به فطرت ثانی برسه. برای توضیح مطلب لازمه که من اشاره‌ای بکنم به یک تقسیم بندی که بعضی از حکمای ما درباره ساحات وجود آدمی دارن. معتقدن که انسان سه ساحت کلی داره. نخست ساحت معیشت و ساحت کار و زندگی روزمره است. همه انسان ها غذا می خورن، آب می نوشن، فعالیت های روزمره‌ای دارن. این ساحت، ساحت نخستین انسانی که انسان در این ساحت به نیازهای جسمانی و مادی خودش می پردازه و سعی می کنه که این نیازها رو برطرف کنه. اما انسان همواره اکتفا نکرده به این ساحت، بلکه در یک ساحت دیگری از آنچه که در ساحت اول میگذره سوال کرده. چرا من باید کار کنم؟ چرا باید فعالیت انجام بدم؟ سوال از چیستی همون پدیده ها و همون فعالیت هایی که در ساحت اول بهش فقط اشتغال داره. یعنی انسان تا زمانی که به چیزی فقط اشتغال داره، ازش سوال نمی کنه، پرسش از اون نمی کنه، در ساحت اوله که اصطلاحاً میگیم در فطرت اول به سر میبره. همه انسان ها در این ساحت مشترکن. همه انسان ها غذا میخورن، همه انسان ها نیازهای اولیه‌شون رو برآورده میکنن، کار میکنن، زندگی میکنن. اما عده اندکی هستن که از آنچه که در ساحت اول بر اینها میگذره پرسش میکنن و میطلبن حقیقت اون امور رو. همه انسان ها میل به زیبایی دارند در ساحت اول، اما معدود انسان هایی هستند که پرسش کنند که زیبایی چیست. همه انسان ها میل به قدرت دارند، اما معدود انسان هایی هستند که میل به پرسش از قدرت داشته باشند، که بپرسند قدرت چیست و قصه الازایی. یعنی در همه امور انسان می تواند طریق پرسشگری پیش بگیره تا بتونه به ماهیت اون پدیده بره. یعنی وقتی که من صرفاً به قدرت اشتغال دارم، دنبال کسب قدرتم، اما نمیپرسم هیچ وقت قدرت چیه، ماهیت قدرت چیه، ذات قدرت چیه، همواره در معرض این قرار دارم که با موج و در واقع با اون فرایندی که بر من وارد میشه غرق بشم و هیچ وقت خودآگاهی پیدا نکنم به اون شرایطی که هستم. اما فیلسوف کارش همینه که پرسش میکنه، همین پرسشی که افلاطون از زبان سقراط درباره فضیلت چیست مطرح میکنه. ساحت سومی دیگری هم هست که اون ساحت الان البته موضوع بحث ما نیست، چون ساحت اصطلاحاً میشه گفت پرسش از ماهیت ماهیته که اصطلاحاً در عرفان و تفکر حکمی مطرح میشه. یعنی یک بار شما از ماهیت یک چیزی سوال میکنید و ماهیت اون برای شما آشکار میشه و در یک مرتبه بالاتر در ساحتی دیگر میخواید دلاغاهی پیدا کنید، یعنی میخواید با تمام وجودتون نسبت به اون ساحت یک علم حضوری داشته باشید، که اصطلاحا به این ساحت سوم، ساحت دلاغاهی یا به یک معنا ساحت عرفان هم گفته میشه. مولانا یه دو بیت شعر داره که خیلی خوب این دو ساحت دوم رو نشون میده که طرح بوده برای مولانا و امثال مولانا. میگه عجز از ادراک ماهیات، یا همون اعیان ثابته که عرفا به ماهیات میگن، اعیان ثابته یعنی وقتی شما پرسش میکنید از فضیلت چیست، یعنی میخواید ماهیت فضیلت رو کشف کنید. به کلمه ماهیات در عرفان میگن اعیان ثابته. میگه عجز از ادراک ماهیات عموم، حالت عامه بود مطلق مگو. چون یک نزاعی هست بین متفکرین که اساساً انسان نمیتواند ماهیات رو درک کنه، عاجزه، قادر به درک ماهیات نیست، قادر به درک رؤیت اعیان و حقایق نیست. همینی که هست باید با همینا بگذرونه. مولانا میگه نه، اینجور نیست. میگه عجز از ادراک ماهیات عمو، حالت عامه بود مطلق مگو. مطلق نیست، این عوامن که نمیتونن به ادراک ماهیات برسن. زان که ماهیات و سر سرشان، نه فقط ماهیات بلکه سر سرشون، حقیقت حقیقت ماهیات، زان که ماهیات و سر سرشان پیش چشم کاملان باشد عیان. یعنی کاملان نه تنها به ماهیات ادراک پیدا میکنن بلکه به حقیقت و سر ماهیات هم واقف میشن، علم دارن. به این ساحت، اصطلاحاً ساحت سوم که ساحت دلاغاهیه، در عرفان و حکمت انسی بهش پرداخته میشه. حالا پس ما در فلسفه با پرسش از چیستی اشیا مواجه میشیم. این پرسش از چیستی اشیا که با سقراط در واقع آغاز میشه این تفکر، تا به امروز که بنده در خدمت شما هستم، این اصلی ترین میشه گفت نزاع فلسفی بین فیلسوفان. یعنی چه اونهایی که خلا، یعنی چه اون فیلسوفانی که مخالف این دیدگاه هستن که میتوان به ماهیات پی برد، چون اونایی که موافقن همه حول این بحث دارن میچرخن. چون ما بعدها در تاریخ فلسفه مواجه میشیم با فیلسوفانی که اساساً به عنوان تحت عنوان اصالت وجود مطرح میشن، ادعای دیگر اصالت ماهیت، و یک نزاعی بین اصالت وجودی ها و اصالت ماهیتی هاست. اونهایی که قائل به اصالت به وجود میدن معتقدن که ماهیات اعتباری هم اصالت ندارن، اما اونهایی که اصالت رو به ماهیت میدن به اعتباری بودن وجود باور دارن. این در عالم اسلامی. در جهان غرب و دنیای غیر اسلامی و فلسفه غرب هم بحث از ماهیات به گونه دیگر ادامه داشته، تحت عنوان حالا کسانی که قائل به ذوات اشیا یا همون حقیقت اشیا هستن، think in self به قول فرنگی ها اعتقاد دارن، و در مقابلشون کسانی که معتقدن نه، آنچه که هست جهان پدیدار هاست، به تعبیر فرنگی ها فنومنولوژیکه، یعنی ما فقط به جهان پدیدارها و فنومنها علم داریم، نه به نومن که همون ذوات اشیا باشه. حالا این بحث های خیلی متأخری که جاش الان نیست، ولی میخوام بگم مسئله مهمیه و همچنان ادامه داره این نزاع و بحث. خب افلاطون سوال میکنه فضیلت چیست و میخواد که فضیلت رو تعریف کنه، نه اینکه در چند فضیلت بحث کنیم، مثلا بگیم فضیلت چیز، بگیم عدالت، میگیم نه من نمیخوام فضایل رو نام ببری، بگو که خود فضیلت چیه. سوال سنگینه، برای همین نحوه پرداختن به این سوال برای افلاطون خیلی مهمه که چطور باید به تعریف فضیلت دست پیدا کنیم. یعنی قبل از اینکه فضیلت رو تعریف کنیم باید ببینیم راه رسیدن به این تعریف فضیلت چیه، که سقراط یه توضیح خیلی خوبی درباره روش رسیدن به این تعریف داره که حتما میدونید روش همون دیالکتیکه، اما توضیح میده، میگه من میتونم مثلا یک تعریف خیلی کوتاه و قانع کننده‌ای بدم که طرف نتونه دیگه سوال کنه، اما میگه این کافی نیست. در تعریف یک مفهوم، یعنی هر وقت از شما یک مفهومی رو خواستن تعریف کنید، باید به این نکته‌ای که سقراط میگه دقت کنید. میگه کسی که بخواهد پاسخش با روش دیالکتیک موافق باشد، نباید به گفتن تعریفی درست قناعت ورزد. شما یک بار یه چیزی رو درست تعریف میکنید، اما این کافی نیست. چرا؟ بلکه باید جواب مسئله را با کلماتی ادا کند که سوال کننده به راستی بپذیرد که مطلب را فهمیده است. شما از من مثلا میپرسید که اعیان ثابته چیست؟ من میگم نحوه تقرر اشیا در علم الهی. تعریف درسته، اما آیا شما قانع میشید؟ میفهمید چی گفتن؟ میگه آقا تقرر اشیا چیه؟ علم الهی چیه؟ مثلا میگم آقا اعیان ثابته یعنی شؤون ذاتی حق. تعریف درسته، اما شؤون ذاتی چی هست؟ حق چیه؟ اینا همه حالا بعدن ما در منطق، اینا همه گزارهای منطقیه، بعدن در منطق میخونیم که در تعریف معرف باید اجلای از معرف باشه. یعنی آنچه که میخواهید در تعریف یک چیز دیگری بیاورید، خود اون کلماتی که در تعریف بکار میبرید، معرف باید روشن باشه، نباید اینم مبهم باشه. شما میخواهید لیوان رو تعریف کنید، اگر بخواهید کلماتی که در تعریف لیوان بکار میبرید خود اون کلمات مبهمتر از لیوان باشه، چه فایده ای داره؟ حتی اگر درست باشه. لذا در تعریف شما باید همین قاعده منطقی که در منطق میخونید، معرف باید اجلای از معرف باشه. نمیتونید صرف به این که تعریف درستی ارائه دادید اکتفا کنید. سوالات اینجا باز برمیگردیم به اون حرف اول، چون کلن روش دیالکتیک برای سوالات تربیته. قرار است که در فرایند این روش دیالکتیکی انسان تربیت بشود. ما که نمیخواییم فقط علممون رو به رخ دیگران بکشیم. مثلا از من تعریفی بخواید، من یه جمله یک جمله قلمبه سلمبه به شما بگم، یا شما هم دستاتون برو بالا خلصلا بشید و نتونید و چیزی هم دستتون رو نگیره. اما سقراط چون هدفش تربیته، هدفش پایدیاست، همواره در تعریف اشیا و پدیده ها به این نکته دقت داره، توجه داره که باید فهمیده بشه. و این روش رو در گفتگویی که در رساله منون در پیش میگیره با یک بردهی، منون یک شخصیه، با غلام اون شخص، برده اون شخص وارد یه گفتگو میشه. میگه ببین منون، برده تو سواد داره؟ میگه نه. میگه برده تو از کی پیش تو؟ ایگو اصلا پیش من به دنیا آمده، از زمانی که به دنیا آمده پیش من بوده. میگه پس قبل از تو هم جای دیگه ای نبوده بس چیزی یاد بگیره؟ میگه نه، اصلا کاملا جاهله. میگه پس نگاه کن ببین چگونه من با این گفتگو میکنم و چگونه او علم از او زایده میشه. حالا قبل از اینکه باز برسیم به این نکته، فضیلت رو سوال میکنه که فضیلت چیست. بعد از اینکه باز میره به اجزای فضیلت، میگه نه، به من بگو خود فضیلت چیه. منون یه تعریفی ارائه میده، میگه آدمی از زیبایی لذت ببرد و شیفته زیبایی باشد و بتواند آن را به دست بیاورد. یعنی هم یک امر درونی، شیفتگی نسبت به زیبایی، و هم توانایی کسب اون و به دست آوردن اون. بعد سقراط باز یه قیدی میزنه، میگه خب این به دست آوردن و توانایی به هر طریقی که نمیتونه باشه، حتما باید به طریق درست و عادلانه‌ای باشه. میگه بله، باید عادلانه باشه. و میگه بعد اون چیزی هم که به دست میاره باید سودمند باشه، نمیتونه چیز بدی باشه، حتی اگر خودش بخواد، چون در نهایت اگر عالم باشه میداند آنچه که میخواهد از اون جهت طالبش هست که فکر میکنه سودمنده براش. اگر بداند که آنچه که میخواهد مضر براش، قطعا اون رو نخواهد خواست. پس باز در این تعریف میره به سمت عدالت و در واقع دانایی. باز برای تعریف مفهوم کلی فضیلت باز مجبور میشه میره به اجزا. و اینجا یه دوچاری باز اون آپوریا و سرگشتگی میشه که ما قرار بود خود فضیلت رو تعریف کنیم، ولی باز افتادیم در دام اجزای فضیلت. چرا این اتفاق میفته؟ چرا ما نمیتونیم خود فضیلت رو اونگونه که هست تعریف کنیم؟ که یک نکته ای رو اینجا در حقیقت از این آپوریایی که به دست اومده سقراط بیان میکنه که بسیار حائز اهمیت. منون به سقراط میگه تو با این روشت آدما رو گیج میکنی، خود سوال میکنی، و بعد در فرایند این سوال ما میریم به سمت اجزای فضیلت، ولی باز در نهایت میبینیم که نه، ما قرار بود خود فضیلت رو بررسی کنیم، ولی دیدیم نه، باز رفتیم به سمت اجزا. این گیج کردن، این تشویشی که تو ایجاد میکنی برای چیه؟ میگه این که من دیگران را مشوش میسازم از آن است که خود نیز همواره در تشویشم. در مورد فضیلت نیز حال من چنان است، زیرا خود نیز نمیدانم آن چیست. میگه من خودم هم نمیدونم اون چیه. منون بهش میگه خب تو که نمیدانی چیست، اساسا دنبال چی هستی؟ به نظر شما انسان آیا میتواند دنبال چیزی باشد اما نداند آن چیست؟ شما هر وقت دنبال چیزی هستید حداقل میدونید اون چیه که دنبالش میگردید. نمیشود که انسان نداند چیزی رو و بعد دنبالش هم باشه. این چه وضعیتیه که نمیدونید چیه و نه نمیدونی؟ سقراط اینجا اشاره میکنه، میگه که میدانی چه حرف مهم میداری مطرح میکنی؟ معنی سخن تو این است که آدمی نه درباره چیزی که میداند تحقیق میتواند کرد، چون میدونه دیگه دستلان تحصیل حاصله، و نه درباره آنچه نمیداند، زیرا در آنچه میداند نیازی به تحقیق نیست و در آنچه نمیداند تحقیق نمیتواند کرد، چون نمیداند درباره چه تحقیق میکند. خب پس ما اساساً چگونه به دانایی میرسیم؟ دانایی و دانش چطور اتفاق میفته؟ انسان چگونه دانا میشود؟ وقتی چیزی رو نمیدونه دانایی چطور حاصل میشه؟ اینجا اون نظریه خیلی مهم افلاطون در واقع مطرح میشه. ببینید ما همواره فکر میکنیم دانایی آموختن کسب چیزیه. انسان مثل ظرفیه، چیزی رو میآموزه، یعنی این چیزی وارد این ظرف میشه. تصور معمول ما چنینه دیگه. شما تا دیروز نمیدانستید مثلا پایتخت بورکینافاسو کجاست، در جایی میخوانید یا میرید میبینید، این دانایی و این اطلاعات وارد شما میشه، شما دانا میشوید و امور دیگه. اما افلاطون میگه نه، چنین چیزی امکان نداره. میگه دانایی چیزی، آمدن چیزی از بیرون به درون نیست، بلکه برعکس، بیرون آمدن چیزی از درون به بیرونه. یعنی ما انسان‌ها روحمون پیش از این همه چیز را میدانسته و میداند، و در فرایند دیالکتیک و آموختن این یاداوری پیدا میکنه. پس دانایی نوعی چیه؟ یاداوریه. ما هیچ چیزی رو مطلقاً اگر به چیزی جاهل باشی نمیتونیم بیاموزیم، مگر اینکه این رو قبلاً بدونیم، فقط به یاد بیاریم. از اونجا هم که ما قبلاً هم هرچی میریم عقب‌تر میبینیم نه، مثل همین غلامی که مثالش میاد، چیزی رو از قبل نمیدونسته. پس منظور این دنیا نیست. اینجا مثلا یه اشاره به بحث جاودانگی روح میشه و مثلا اشاره هم به بحث تناسخ میشه، ولی مسئله و بحث اصلی افلاطون این نیست. مثلا اگه سوال کنه آیا افلاطون قائل به تناسخ بوده یا نه، تو این رساله اصلا مسئلهش این نیست، فقط میخواد این رو ثابت کنه که روح قبل از این که به این عالم بیاد چیزها رو میداند، دانایی دارد، به همه چیز عالمه، با آمدن به این دنیا فراموشی بهش دست میده و فرایند آموختن به یاد آوردن اون چیزهایی که فراموش کرده. این ادعای سقراطه. میگه چون روح چنان که گفتم جاودان است و بارها زندگی را از سر میگیرد، در این جهان و آن جهان بسی چیزها و حتی میتوان گفت همه چیز را میبیند و میشناسد، از این رو شگفت نیست اگر بتواند درباره فضیلت و دیگر چیزها مطالبی را که در زندگی پیشین دیده و دریافته است به یاد بیاورد. چون تمام طبیعت به هم پیوسته است و روح به همه چیز آشناست، پس مانعی نیست که هر چیزی را به یاد آورد اگر از جستجو باز نیستد همه چیز را به یاد بیاورد. این یادآوری را مردمان آموختن می نامند، ولی پژوهیدن و آموختن در حقیقت جز به یاد آوردن نیست. یعنی یادآوری، دانش و آموختن یعنی یادآوری آنچه که ما پیش از این که به این عالم بیاییم داشتیم. برای اثبات این با اون غلام وارد گفتگو میشه. بیا ببین این غلام هیچی نمیدونه، تو هم شهادت میدی که تو خونه تو به دنیا آمده، جایی هم یاد نگرفته، و با اون وارد یک دیالوگی میشه. موضوع هم درباره علم هندسه است، ریاضیاته، و از زبان این غلام به یک حقیقت علمی میرسن و همه هم شگفت زده میشن که این غلامی که نه سواد داره نه دانشی داشته چطور تونست این رو بیان کنه. البته بدون کمک سقراط نمیتونست. اینجاست که اون مفهوم ماما که سقراط به خودش میگفت معلوم میشه. چون سقراط میگفت که من چیزی به شما نمیآموزم، چون اصلا خودم هم بلد نیستم، من فقط نقش ماما رو دارم. ماما قابله، کسی که فرزند رو به دنیا میاره فرزند رو ایجاد نمیکنه. تو خودت باردار این فرزندی، فقط این کمک میکنه این فرزند بیرون بیاد، به دنیا بیاد. دانش هم همینطور، تو باردار دانشی، همه انسان ها باردار دانشن، فقط نیاز به یه مربی دارن، فقط نیاز به یک مامایی دارن که خوب بتونه این دانش رو بیرون بیاره. و این دانش رو سقراط عملا به ما نشون میده که به چه شکلی ایجاد میشه و زاییده میشه. در فرد گفتگو با این غلام به دو تا نکته اشاره میکنه سقراط. ابتدای گفتگو غلام فکر میکرد خیلی مطمئن میتونه جواب بده، بعد دچار گیجی و سرگشتگی میشه، میبینه نه بلد نیست. بعد وقتی به این التفات پیدا میکنه که نمیداند و سرگشته است، دوباره فرایند دیالکتیک شروع میشه و باز گام به گام با او در کسب در واقع یاداوری اون دانش بهش کمک میکنه. یه چند نکته اینجا وجود داره. اول اینکه برای رسیدن به حقیقت لازمه این رسیدن این سرگشتگیه، این حیرانیه، این حیرته. کسی که خیلی مطمئنه، کسی که همه چیز براش روشنه، اساسا نمیتواند به آموختن و این کسب دانش رو بیاره. اون همه چیز در اختیارشه، دستش پره. اما باید به اون نشون داد که نه، هیچی نداری، دست خالیه. و این وضعیت رو که وقتی براش پیش میاری دچار سرگشتگی میشه. پس در فرایند تربیت، که اما از تربیت فرد و تربیت جامعه، باید فرد و جامعه ابتدا به این سرگشتگی برسن، به این حیرانی برسن. یک گیجیه که ما چیکاره ایم. خب اینجا نقش در واقع یک فیلسوف، کسی که تشکیک میکنه، تردید ایجاد میکنه، خیلی مهمه. وقتی همه ما خیلی مطمئن، همه چیز روتینه، همه چی فکر میکنیم روشن و واضح و مبرهن است که فلانه، خب طبیعتاً هیچ قدمی هم بر نمیداریم برای یک اتفاق جدید. اتفاق جدید اونجا رخ میده که ما ابتدا تشکیک کنیم، شک کنیم نسبت به اون چی که داشته هامون، نسبت به اون چی که داریم. بعد از این تردید و شک است که میتونیم بگیم خب حقیقت چیه. و الا کسی که اصلا شک نمی کنه که اصلا هیچ وقت نمیتونه به دنبال حقیقت هم بره، دنبال علم بره. این خیلی مهمه، لازمه یک کسب معرفته. بعدم که افتاد در این مسیر کسب، آرام آرام خودش رو در راه میبینه و میبینه که میتونه در کسب در واقع دانایی موفق باشه. خب این دانش جدید که افلاطون مدعی اون میشه که دانش به معنای یاداوریه، ما در طول تاریخ فلسفه به هر حال با این ایده و با این تفکر مخالفت میشه. اولین مخالفش هم ارسطوه، شاگردشه. ارسطو یه جمله خیلی مهم میداره، میگه من افلاطون را بسیار دوست میدارم اما حقیقت را از او بیشتر دوست میدارم. یعنی برای من تا جایی که حقیقت هست افلاطون دوست داشتنی، یعنی اونجایی که افلاطون در مقابل حقیقت باشه من حقیقت را انتخاب میکنم. خب واقعا یه نکته آموزنده‌ایه برای ما که در کسب حقیقت چشممون به آدم‌ها نباشه. درسته ما آدم‌ها برای ما محترمند و شاید هم دوست داشتنی و عاشق بعضی از آدم‌ها هم باشیم، اما اینطور نیست که لزوماً هر آنچه که می‌گویند حقیقت باشه یا هر آنچه که فکر می‌کنند. حقیقت رو باید جست حتی اگر از زبان غیر دوست و دشمن جاری بشه. خوب، تفکر تعریف دانش و دانایی به یادآوری در فلسفه افلاطون مثل یک کلید واژه‌ایه که ساختمان فلسفه افلاطون درش چیده میشه، چون ما بعد منتقل میشیم به این که این یادآوری چه چیزهاییه، این روح در کجا اینها رو دیده، کجا با اینها ارتباط داشته که الان تو این دنیا میتونه یادآوری کنه. نظریه مسل مطرح میشه که اون اس و اساس تفکر افلاطونه، و وقتی که قرار باشه ما در یک فرآیند معکوس، یعنی ما از مسل آمدیم به این جهان و حالا میخواییم دوباره یاد بیاریم، یا در واقع در یک برگشتی میخواییم برگردیم به اون ایده ها و دوباره اونها رو ببینیم. تعریف اشیا یعنی دوباره دیدن اون ایده ها. در لفظ یونانی برای ایده ها آیدیوس به کار میره. افلاطون در جای جای آثارش از اصطلاحاتی مثل دیدن، چشم دوختن برای مفهوم آیدیوس به کار میبره. یک نوع رویته، یک نوع مکاشفه است، یک نوع دیدنیه که توأم با تهذیب نفسه. یعنی ما در این عالم روح ما به واسطه تعلقی که به امور دنیوی گرفته، رنگ اینها رو گرفته، خاصیت اینها رو گرفته. خواص ماده چیه؟ خواص ماده فاسد شدنه، ماده فاسد میشه. وقتی که روح هم خواص ماده رو بگیره، روح هم فاسد میشه. برای اینکه روح بتواند به اون مرتبه دوباره برسه که به یاد بیاره اون چیزهایی رو که دیده، نیازه که زلال بشه، از این خواصی که گرفته رها بشه. و این به طور آشکار با افلاطون برای نخستین بار این تر میشه که تفکر چیزی نیست جز پالایش روح. تفکر چیزی نیست جز این که شما بتوانید خودتون رو از تعلقات مادی رها کنید. و اگر این اتفاق بیفته، شما به کسب معرفت میرسید، به فضیلت میرسید، رویت میکنید، مشاهده میکنید. چرا که ما در عالم مسل دیدیم همه این امور رو. حالا در رساله جمهوری به این مفهوم ایده رو اینجا مطرح میکنه، مفهوم یادآوری، مفهوم تذکر. بعد ما در رساله جمهوری اون تمثیلی رو که میاره، تمثیل غار، به ما نشون میده که چطور اشیا یک صورت واحدی دارن که ما قراره در کسب علم به اون صورت واحد برسیم. ما نمیخوایم به تکثر برسیم. ما وقتی میگم فضیلت چیز، شما انواع فضایل رو نام میبری، یعنی من میبری به کثرات. میگه نه، من میخواهم به اون ایده واحد فضیلت برسم. خب ایده واحد کجاست در عالم مسله؟ چنانکه ایده این شی، این میز کجاست در عالم مسله؟ این میز تقلیدی از اونه. تو اگر بخواهی علم به مفهوم میز پیدا کنی، نه این، شما وقتی این میز رو میبینید با حواس، چش حس بیناییتون میز رو میبینید، اشیا رو میبینید، شما فقط اشیا رو میبینید، لمس میکنید، مفهوم کلی میز رو کی درک میکنید؟ زمانی که شما به یاد بیارید اون ایده مطلق رو. مفهوم کلی میز، نه این میز و آن میز و میزهای جزئی، بلکه میز به معنای کلی، به مفهوم کلی. رساله منون در واقع دو بخش به اتمام میرسه. بخش نخستش که پرسش از در واقع مفهوم کلی فضیلته، که با یک تعریف و نقض اون به سرگشتگی میرسه، و بخش دوم مفهوم جدید دانشه که همون یاداوریه و سعی میکنه که ما رو در واقع به این نکته آگاه کنه که در فرایند پژوهش ما همواره با کنار گذاشتن این جزئیات و کسرات به اون امر کلی و ایده کلی میتونیم برسیم، و این هم کار روحه، روح آدم، چون اساساً منبع اصلی دانش هم روح بوده دیگه، روح اینها رو داشته و گام به گام هم باید دوباره برگرده به اونها و بهشون برسه. خب ما یه بخشی از این رساله منون رو با هم دیگه مرور کنیم که ببینیم این فرایند گفتگویی که سقراط با این غلام داره به چه شکلی رخ میده. بند خانم اسمایل پور، بند 82 رو بیارید. که 389 میگه که سقراط از غلام میپرسه: غلام، میدانی مربع چیست؟ یک شکلی رو نشون میده، میگه چنون شکلی است؟
آری.
این خطها هم که از وسط آن میگذرند برابرند؟
آری.
اگر این مربع بزرگتر یا کوچکتر شود، باز دارای همان خصائص خواهد بود؟
آری.
اگر طول آن ضلع 2 گز باشد و این ضلع نیز 2 گز، مساحت مربع چند گز است؟ بگذار سوالی ساده تر بکنم. اگر آن ضلع 2 گز باشد و این ضلع 1 گز، مساحت مربع 2 گز نخواهد بود؟
البته.
ولی اکنون که این ضلع نیز 2 گز است، مساحت مربع دو بار 2 گز نیست؟
بیشک.
2 بار 2 گز چند گز است؟ نیک بیاندیش و آنگاه پاسخ بده.
4 گز.
ممکن است مربعی به اندازه 2 برابر این مربع داشته باشیم که از هر حس شبیه این باشد و از لایش با یکدیگر برابر باشد؟
البته ممکن است.
مساحت آن چند گز خواهد بود؟
8 گز.
یه نکته اینو من قبل از اینکه این گفتگو رو ادامه بدیم، ببینید چرا سقراط مثال ریاضیات رو میاره؟ این اتفاقی نیستش. همونطور که میدونید افلاطون بر در مدرسه خودش که آکادمی بوده نوشته بوده که کسی که ریاضیات نمیداند وارد مدرسه نشود. ریاضیات از 2 جنبه مهم بود. یکی این که ریاضیات علمیه که شما با محسوسات سر و کار ندارید. عدد دیگه، عدد امر محسوسی نیست، امر معقوله. 2 چیه؟ یک امر معقوله. همونطور که ایده ها هم محسوس نیستند. ایده ها و مصول هم محسوس نیستند، معقولند. پس این وجه شباهت ریاضیات با علم ایده ها برای افلاطون خیلی مهم بود. دوم که در ریاضیات شما از بالا به پایین میایید، یعنی شما از عالم معقول عدد 2 به علاوه 2 میشود 4، بعد میایید میبینید خب 2 تا سیب با 2 تا سیب میشود 4 سیب، یعنی از امر معقول به سمت امر محسوس میایید. علم ایده ها هم همینطوره. شما در علم ایده ها، شما وقتی که ایده ها رو رویت کردید میایید به عالم محسوس. این کجا مهمه؟ این جاش رو توی جمهوری پیدا میکنه، چون در جمهوری میگه چی؟ در تقسیم بندی حکومت ها بهترین نوع حکومت رو افلاطون حکومت شاه فیلسوف میدونه. میگه یا شاهان فیلسوف بشن یا فیلسوفان پادشاه به حاکم بشن. برای چی؟ میگه تنها فیلسوفان هستند که حقیقت امور رو میدونن دیگه، به ایده ها میرسن و بعد از اونجا میتونن بیان به تدبیر امور مملکت. یعنی اگر حاکم وظیفش گسترش عدالته، نظمه، برابریه، تربیت، تمام فضایل در جامعه باید محقق بشه، این باید بدونه که فضیلت چیه. کی میدونه فضیلت چیه؟ کسی که این ایده ها رو دیده. کسی که ایده ها رو دیده کیه؟ فیلسوفه. برای همین این شباهتی که بین ریاضیات و علم به ایده ها هست، افلاطون رو وادار میکنه که در مثال هایی که میاره به سمت ریاضیات بره، و ریاضیات از این جهت مهمه. البته من میخوام یه نقدی به افلاطون رو اینجا مطرح کنم که ذهنتون البته پریشان نشه از سیر افلاطون، ولی چون این نقد وارده به افلاطون، ببینید در این گفتگوی که الان شما با میبینید سقراط داره با غلام منون انجام میده، سوالهایی رو میپرسه و غلام خیلی کوتاه بله نخیر میگه. درسته که سقراط چیزی به غلام یاد نمیده، سوال میکنه، اما اگر دقت کنید در خود این سوالها یک چیزی داره یاد داده میشه. یعنی چیزهایی رو به شکل پیشفرض مطرح میکنه و غلام احساس میکنه که چی درسته، چون داره از زبان سقراط بیان میشه درسته. مثلا سقراط میگه دو بار دو گز چند گز است؟ دو برابر دو متر چند متره؟ اون بلافاصله میگه 4 متر. غلام پس مفهوم دو برابر رو میداند. دو برابر رو از کجا آورده؟ این مفهوم رو داره. این میگه که من بهش یاد نمیدم. پس بنا به نظر سقراط این غلام این رو داشته از قبل، مفهوم دو برابر رو میدونسته، یا مفاهیم دیگه طول، ضلع، اینا رو میدونه، یا به تجربه یا بنا به همون چیزی که حالا امروزه میگن به تجربه انسانی نوزاد از زمان بد به تولدش کسب میکنه، یعنی تجربه گرایان چنین نظری دارن، برحال میدونه این مفاهیم رو، بس اینها پیشفرضه. خب نمیخوام بگم پس اون ایده یاداوری غلط ها، یک چیز دیگه اینجا به میان میاد. سقراط وقتی که بر سردار مدرسه نوشته که شرط ورود به مدرسه متمتیکه، کلمه متمتیک در زبان یونانی وقتی ما میریم به اصل این کلمه، به اموری که از پیش فرض شده و پژوهنده به دنبال اونهاست به طور از پیش تعیین شده، به اون میگفتن متمتیا. این متمتیا که در هر پژوهشگری به دنبال اونه، پیش فرض هایی است که پژوهشگر از قبل به دنبال اونهاست. یعنی چی؟ یعنی به یک عبارتی افلاطون اعلام میکنه کسانی که میخواهند فلسفه بیاموزند باید از قبل بدونن که دنبال چی هستن. این با اون مفهوم حیرانی و سرگشتگی که ما نمیدانیم چی به دست میاریم کمی مغایرت داره. یعنی قرار است ما از پیش تعیین کردیم میخواییم چه به دست بیاریم. این در ذات تفکر فلسفی هست، اما آشکار نیست، پنهانه. تفکر فلسفی دنبال چیه؟ ماهیت امور. ماهیت امور رو نمیداند چیست، حیرانی داره، سرگشتگی داره، اما ظاهراً اینطور نیست. ظاهراً اینطوره اما در حقیقت اینطور نیست. در حقیقت فیلسوف از پیش میداند چه میخواهد. این از پیش دانستن رو ما کجا میفهمیم؟ بعد از اینکه تاریخ فلسفه رو خواندیم خواهیم دید که فیلسوف اساساً اون چه که در فلسفه رخ داده همون چیزی بوده که از ابتدا میخواسته. مهم نیست خود فیلسوف میدانسته یا نمیدانسته، یعنی اساساً افلاطون اگر آمد و بعد ارسطو آمد، ارسطو باید می آمد ولو مخالف افلاطون و همینطور دیگر فیلسوفان تا می رسیم به عصر جدید. به رغم تفاوت‌ها و اختلافاتی که بین فیلسوفان هست، اختلافاتی که کاملاً در تعارض با هم دیگه هستن، اما باید این سخن بیان می شد و چیزی که از ابتدا در پرده بوده به ظهور برسه. شاید برای خود فیلسوف مخفیه، آشکار نیست، در زمانه که آشکار میشه. حقیقت خودش رو در زمان آشکار میکنه. اینجا نقش هوش و ذکاوت فیلسوف تقریبا به حد اقل میرسه. تفاوت فیلسوف با افراد دیگر، با دانشمند، اینه که فیلسوف متکی به هوش نیست، در صورتی که دانشمندان علوم دیگر باید هوش داشته باشن، باید یه هوشی داشته باشه که بتونه چیزی رو، اما فیلسوف متکی به هوش نیست. فیلسوف چیزی رو میگه که باید بگه و فقط یک محلیه برای ظهور و گفتن، آشکار شدن اون حقیقت، اون مطلب. با هوش خودش اینو به دست نمیاره، چون اینکه میبینیم فیلسوف فقط سوال میکنه، چیز خارق‌العاده‌ای رو بیان نمیکنه، فقط با سوال و پرسشه که داره حرکت میکنه. از دل این پرسش حقیقت بیان میشه، آشکار میشه. لذا ما در تاریخ فلسفه این بحث خیلی جدیه که آیا فلسفه زائیده هوش و ذکاوت فیلسوفه یا نه. اگر کانت خود کانت هم نمی بود، نمی آمد، فلسفه کانت ظهور پیدا نمی کرد؟ ما میگیم نه، فلسفه کانت چیزیست که بعد از دکارت باید ظاهر می شد. حالا کانت نبود، یک کسی دیگری. فلسفه یک حرکت دائمیه، حالا چه شما باشید چه نباشید. دو به علاوه دو می شود چهار. این رو حالا ارشمیدس کشف کرد، اوکلیدس کشف کرد، ارشمیدس. او اگر کشف نمی کرد، آیا دو به علاوه دو چهار نبود؟ دو به علاوه دو چهاره، یک حقیقت ثابتیه و دیگر حقایق. فقط ارشمیدس یا هر دانشمند دیگری ظرفی بود برای بیان اون، آشکارگی اون، ظهور اون. و الا حقایق بستگی و زمینه نیستن به افراد و انسان ها. حقایق حقایقن حتی اگر این انسان یا این فیلسوف هم نباشد. اینجا وقتی میگیم حقایق، منظور از حقایق اینجا حقیقت ارزشی نیست، حقیقت دینی نیست، بلکه اینجا بیشتر مفهوم حقیقت به همون ماهیات اشاره داره. یعنی یک ماهیتی باید آشکار بشه. لذا حتی آراء غلط هم ذیل همین قرار میگیرن. یعنی شاید امروزه از نظر ما بحث افلاطون غلط باشه در بحث یادآوری، ولی حقیقت. بحث ارسطو در مثلا بحث جواهر و صورت ماده غلط باشه، ولی میگیم حقیقت. بحث دکارت در میاندیشم پس هستم غلط باشه، ولی حقیقت. و همینطور دیگر. حقیقت در این معنا به معنای در برگیرنده حتی ناحقیقت هم هست. این رو ما در ادامه تاریخ فلسفه بهش انس میگیریم و میبینیم که چطور میشه حقیقت ناحقیقت باشه. رساله منون تقریبا رو به اتمام. اگر بحث و سوالی مربوط به رساله است بفرمایید.
ریاضیات، استفاده از ریاضیات به این دلیل بوده که از اون نیاز به اون حس و تجربه نداشته. خب ما مثلا میگیم که آب در 100 درجه به جوش میخواد. خب اینم اگه تجربه نشه، حسش تجربه نشه، این بوده پس جوش، نقطه جوش
همیشه.
نقطه جوش بوده دیگه.
دقیقاً.
پس اینم میشه همون دانایی هایی که وجود داشته. منتها یه بحثی هستش اینه که این دانایی ها رو چجوری میشه دلالت بده به این که یعنی من میخوام قانع بشم یا یه دانشجوی فلسفه میخواد قانع بشه که اقناع بکنه خودش رو که این دانایی ها در درون ما وجود داره. اینو باید بر اساس چه اصلی؟
سقراط به ما میگه با دیالکتیک، یعنی با گفتگو و پرسش و پاسخ میتونیم
میرسیم
که دانایی در تو هست و تو میتونی این رو بیرون بیاری، شکوفاش کنی و همون از درون به بیرون آوردنه.
یه بحث دیگه که هستش در همین مورد، حالا من درستیشو کار ندارم که درستش نم، همون قوای بالفعل و بالقوه هستش که در انسان وجود داره. خب ما در طول به اصطلاح ایام نیازهامونو بر اساس قوه بالفعل رفع میکنیم. یک قوه هم هستش که بالقوه هستش در انسان، میشه گفت که همون قوه بالقوه از اون شما که بالفعل نشده برمیگرده به بخشی به همین چه بس که انسان میتونه از شما به اون درجه برسه یا به اون از اون شما قدرت شعوری و درکی برسه که اون قوای بالقوه خودشو بالفعل بکنه به دانایی. که الان مثلا یه مثال آشکار بزنم بهتره. شما نگاه کنید، مثلا من اسم ببرم، مثلا اون آقایی که تو هند هست، اسمش یادم رفت، نه اون آقایی که خیلی
سای بابا.
اون سای بابای اصلی که فوت کرده، این سای بابایی که الان هستش، اینا سای بابا کسی که مثلا رفته بود دیده بود اینو برگشته بود، ما چی باشتشیم صحبت میکردیم توی یه استان دیگه، بعد میگفت که آقا سای بابا قدرتش اینه که مثلا خاک رو تبدیل به طلا میکنه. حالا من کار ندارم اون حقیقت داره، من که نهیدم، من رفتم نهیدم، ولی خب یه توانایی هایی داره که دنیا رو، خلاصه بخشی از دنیا رو متوجه خودش کرده. اینه میشه گفت که آیا اون به اون دانایی و همون دانایی که در درون انسان هستش، منشش در درون هستش، در درون انسان هستش و از خارج به انسان وارد نمیشه، در درون انسان هستش، در اون آقا تجلی کرده باشه، در اون انسان.
افلاطون میگه بله، افلاطون میگه همه انسان ها این رو دارن و این انسان تونسته این رو به یاد بیاره و با یادآوری این توانایی بالقوه رو بالفعل کنه. نظر افلاطون اینه. خب این با در تفکر فلسفی باش مخالفت زیاد شده، دلایل زیادی بر مخالفت این نظر وجود داره که انسان ها اگر ما چنین ادعایی داریم، مثل این ادعا شبیه به اینه که مثلا از من بپرسن که مرکز زمین کجاست، من همینجا انگشت بذارم رو زمین میگم اینجاست، بعد نه کسی میتونه اینو ثابت کنه، نه کسی میتونه اینو رد کنه،
ابزارش نیست.
ابزارش اگر شما معتقدید که چنین چیزی وجود داره و همه انسان ها اینو بلدن، دانایی رو همه انسان ها دارن و باید به یاد بیارن، من نمیتونم اصلا اینو ثابت کنم و نمیتونم انکارش کنم و ردش کنم، اما من دلایلی میتونم بیاورم برای نوع دیگری از دانایی که اکتسابیه، که انسان مثل یک تخت وایت بورد یا تخت سیاهیه که هیچ چیزی روش نوشته نشده، لوح سفیدیه و با کسب تجربه با حواس به دست میاره یعنی یک نوزاد وقتی به دنیا میاد ابتدا هیچ چی رو نمیدونه، نادانه. در حالی که بنابر نظر افلاطون فردی که از اون دنیا میاد به این دنیا، چون تازه آمده به این دنیا، باید نزدیکتره، چون به اونجا باید بیشتر بداند، به مرور هی دورتر بشه، باید جاهلتر بشه. ولی میبینیم نه، کودکی نادانه، هیچی نمیدانه، و وقتی بیشتر میگذره داناتر میشه. چطور دانا میشه؟ با حواسه. به میزان حواسی که داره و کسب میکنه، تجربه میکنه، دانایش افزوده میشه. برای همین هر حسی از انسان اگر کم بشود، یک دانایی از او کم میشود. مثلا کسی که بینایی نداره، نابینای مادرزاده، اساسا مفهوم رنگ رو نمیداند چیه. رنگ نمیدونه چیه. یا کسی که ناشنواست، مفهوم صدا نمیدونه چیه. پس این حواس ما هستن که کسب میکنن و به مرور با کسب این تجربیات دانایی ایجاد میشه. این نظر در فلسفه وجود داره، یعنی خود این هم چند شاخه میشه و ادامه پیدا میکنه. لذا اون رو نمیشه، ما در مقام الان فعلا قضاوت نیستیم، ولی افلاطون بله، با نظر افلاطون چنین چیزی آره ممکنه.
جمله سوم رو من دو تا بخش مجزا داره، یه بخشش در باب فضیلت و یه بخشش در باب دانش داره. تو آپولوژی همونطور که شما فرمودین، سقراط اون چیزی رو فضیلت میدانست که منفعتی رو به اجتماع برساند. یا نه یا چه تعبیری شما فرمودید از آپولوژی. اینجا ولی هر آن چه که منون و یکی آناتوس بکنن از فضیلت تعریف میکنن و میخوان یک ربطی به اجتماع بدن، سقراط ردش میکنه تا میرسه به اون بحث زیبایی. چطور از این
مفاجعه؟ در رساله منون یک ایده مطرح میشه که اگر فضیلت آموختنیه، پس باید آموزگارانی هم باشند که آموزش بدهن، اما ما میبینیم نیستند. تناقضی رو ایجاد میکنه که اون آپولیای شکل میگیره، اون سرگشتگی. چون سقراط معتقده که فضیلت دانشه، دانش هم آموختنیه، اما امر آموختنی باید آموزگار داشته باشه. پس چرا فضیلت آموختنی نیست، که کسانی نیستن که آموزش بدن؟ مثال های زیادی رو میاره از افراد که مثال میاره، معلوم میشه که پس ما اساسا نمیتوانیم فضیلت رو به دیگران بیاموزیم که دولت شر منتفع بشه. این تا اینجاش فقط داره چیکار میکنه؟ اون سرگشتگی رو ایجاد میکنه، یعنی اون حیرانی. منون هم از جمله رساله های در واقع سقراطی آپولیاییه که آره، این سرگشتگیه اینجا خیلی بروز پیدا میکنه. یعنی همین الان این سرگشتگی که در خود شما ایجاد شده که چرا پس قراره که فضیلت به نفع مدینه باشه، پس این که اصلا امکان نداره، چون اصلا آموزگاری برای فضیلت وجود نداره و نمیتواند وجود داشته باشد. ولی مفهوم کلیدی این همانی فضیلت و دانش همچنان میماند تا بعد این خودش رو نشون بده که آره که میتواند.
تو بحث دانش هایی بحثی که مطرح میکنه که اولا که اگر بدانید تجربهش میکنه ماست، و اگر ندانید باز هم نمیتونه تجربه. اونجا هم باز هم همین عدم حضور تعلیم دهنده وجود داره. خب در کل هم سقراط تا جایی که من فهمیدم خیلی معتقد به بحث معلمی به شیوه زمان
نیست
که دست سوفیست ها بوده، اصلا نبوده.
اصلا
نداشته این که شما حالا یک معلمی بنشینه برای کسی درست بده و آموزه به درست آموزه رو قبول داشت. من نمیدونم تا جایی که خاطرم بود یک رساله دیگری هم سقراط در باب دانش داشت که مخصوص در مورد دانش حرف میزد،
در مورد معرفت و شناسایی که تئوتتوسه که رساله بعدی هفته بعد اومد.
حالا اون خیلی الان تو ذهنم نیست، وقت نگرم اونو بگم کنم، وقت مثلا منام هم حالا فکر کنم این بعد اونجا یه توضیحاتی در باره این موضوع پژوهش و دانش داده میشه.
بله، در این موضوع علم دانش، این دانش چیه؟ بله، این نکته خیلی مهمی که شما اشاره کردید. سقراط همواره یک نظری به سوفیست ها داره و میخواد به نحوی نفی کنه روش تعلیمی اونها رو. یعنی روشی که یک نفر بیاید به عنوان معلم به ما چیزی رو بیاموزد و ما اون رو کسب کنیم و ببریم به کار ببندیم. اون جمله‌ای که هفته پیش به نقل از هومر سقراط میگه، میگه آن دو کس که دوشا دوش هم میروند همین میبیند و همان. دوشا دوش رفتن یعنی این گفتگو، این دیالکتیکه، روش صوفیستا نیست، لذا اینها رو میذاره کنار. میگه روش درست اینه و این در فلسفه است. این دوشا دوش هم رفتن یعنی فلسفه، اینکه یک نفر بنشیند به ما بگوید و ما یادداشت کنیم و کسب فیض کنیم. نه، میگه این روش صوفیست است، این فایده نداره، اصلا چنین چیزی اصلا فایده هم نداره و ممکن هم نیست. دانش در این دیالکتیک رو
یه نکته
باشه، من
یه نکته دیگه هم که وجود داشت در بحث مثال‌های سقراط که همش در مورد دانش وقتی میخواد مثال بزنه ریاضی بود. نمیدونم چرا حرفم شاید خیلی پخته نباشه سوالم، که آیا اصلا این سوال میتونه مطرح بشه که افلاطون منظورش از دانایی و دانش اون چیزی نیست که امروز ما داریم بهش فکر میکنیم؟ مثلا شما هیچ وقت توی رساله افلاطون من ندیدم وقتی میخواد در مورد دانایی حرف بزنه مثال از جغرافیا بزنه.
من
اگر مثال میزنه یا از امور ریاضی میزنه یا خودش مثالایی رو مطرح میکنه که طرف رو به یک چالشی بکشونه و بعدم رد میکنه، اونم در باب هنره، حالا هنر اسبوانی هست، هنر مثلا سیاستکاری هست، یعنی یا شاخی از ریاضیات توش وجود داره یا شاخی از هنر، انگار مابقی رو اصلا افلاطون جز دانایی به حساب نمیاره، چون من تاریخ جغرافی اینها رو انگار جز دانایی به حساب نمیاره.
این هست، اما البته پزشکی هم جایگاه خاصی نزد افلاطون داره و در مثال‌هایی که میاره، مثلا در رساله گورگیاس مثال‌ها همش پزشکیه، اونم دلیل داره، چون همونطور که روح، بحث روح برای افلاطون و در مقوله پایدیا و تربیت مهمه، تن هم مهمه. تن حالا چه از اون وجه پیشگیرانش که ورزشه، تربیت بدنیه، و چه جنبه مداواش که پزشکیه، لذا پزشکی هم به همون میزان حائز اهمیته.
یه بخشش خود گورگیاس هم برمی‌داره، خود گورگیاس در خاطر بود بقراط و سیستم فکری بقراط دقیقاً داشته، در نتیجه دیالکتیک باقون از زبان خودش استفاده
میکنه. نه، در جمهوری هم همینطوره، در جمهوری هم مسئله بدن مطرحه دیگه، تربیت بدنی مطرح میشه. آره مهمه، چون بحث هارمونیه دیگه، هارمونی روح رو مطرح میکنه که هارمونی روح در هارمونی با جسم محقق میشه. یه جمله معروف که روح سالم در بدن سالم، این در افلاطون جدیه، یعنی برای تربیت مناسب مدینه هم جسم سالم و هم روح سالم توامان با هم، به هیچ وجه افلاطون یک به قول امروزی ها یک وجهی نگاه نمی کنه، تک بودی نمی بینه، تو امان با هم. بله، این مثال ها رو به کار می بره و خودش هم در حد اعلا داشته دیگه، خودش هم ورزیده بوده آدم و عالم به ریاضیات بوده. پس اگه اجازه بدید جلسه رو تموم کنیم. خدا.